بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای مهربان بر نبی مکرم اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز، بیننده‌های خوب و با صفای برنامه عصر ایمان، از اینکه امشب مثل شب‌های گذشته، هفته‌های گذشته برنامه خودتون رو انتخاب کردید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. امیدوار هستم که هر کجا هستید بیننده برنامه خودتون شدید از این شبکه مقدس، حالتون خوب باشه، انشالله تندرست باشید و موفقیت رو انشالله به لطف خدای بزرگ مهربان انشالله حاصل بشه. خدمت شما عرض کنم که برنامه عصر ایمان رو به لطف خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم مثل روال گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباسی عزیز میهمان برنامه ما هستن. باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه باز دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشبمون. آقای عباسی سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم از عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامیمون. امیدوارم هر جای عالم هستین در پناه حضرت ولی سرواهون الله الفدا زندگی بسیار شیرین و ایمانی داشته باشید. خدا انشاءالله به همه ما و شما توفیق استفاده از شبها و روزهای ماه رجب و انشاءالله بعد از اون ماه شعبان و رمضان رو عنایت بفرمایند و انشاءالله ایامی که ایام عید اهل بیت هست، ایام ولادات اهل بیت علیهم السلام هست، ایام پیش رو، انشاءالله خدا به همه ما خیر و برکت و آنچه که به خوبانش توفیق میدهد و عنایت میفرماد به ما هم عنایت بفرماد.
حضرت شما هست. خیلی خوش اومدید، شبتونم بخیر.
سلامت باشید.
خب بیننده‌های عزیز، ما امشب بحثی رو میخواییم آغاز کنیم در مورد غنا و موسیقی. همونطور که مستحضر هستید در هفته‌های گذشته بحثایی رو ما در این برنامه داشتیم که نو اخباریون در واقع مطرح میکردن و شبهاتی که در جامعه مطرح میشد استاد عزیز در این برنامه پاسخ میدادن. من از همه شما سروران گرامی انتظار دارم که دوستان عزیزم در اتاق فرمان انشالله براتون شماره تلفنی رو زیرنویس میکنن، اگر احیانا سوالی براتون پیش میاد محبت کنید تماس بگیرید، دوستان عزیز با شما ارتباط برقرار میکنن و وصل میکنن، صدایش گرم شما رو خواهیم شنید. سوالاتی که براتون در واقع مد نظر هست بپردازیم نسبت به سوالاتون و استاد عزیز هم پاسخ سوال شما رو خواهند داد. پخش زنده هست از شبکه ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف که خدمت شما هستیم. امشب در مورد غنا و موسیقی میخوام صحبت بکنیم که بعضی از در واقع نو اخباریون این رو مطرح کردن که غنا و موسیقی اصلا حرام نیستش و این به قول معروف که خیلی عامیانه عرض بکنم من درآوردی هست که در جامعه در واقع در بین روحانیت یا مذهب تشیع عنوان کرده. استاد عزیز پاسخ سوال حقیر و این نوع اخباریون رو خواهند داد در مورد این قضیه که واقعا استاد همچین چیزی هستش که غنا و موسیقی حرام نباشه و مدتی همه مردم و خیلی از جامعه روحانی درگیر موضوع هستن که خدای نکرده یک مقدار در واقع فاصله گرفته باشن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. یکی از بحث هایی که اخیراً شاید به صورت مفصلتر آقایون نواخباری در فضای مجازی مطرح کردن این مسئله بود با آب و تاب فراوان که آنچه که علما به عنوان مرجع تقلید آمدن فتوا دادن در رابطه با حرمت غنا و موسیقی لحوی غالبا، چون فتواهای مراجع متفاوت هست، اما آنچه که مسلم هست بین فتوای مراجع این که موسیقی که غنا باشه، مطرب لحوی باشه، مناسب با مجالس لهو و لعب باشه، این رو قائل به حرمت هستن. که حالا همه این کلمات رو و در واقع عبارات رو هم انشاءالله در طول بحث توضیح خواهیم داد. نکته ای که اینا مطرح کردن نیامدن بحث بکنن که خب حالا مثلا مطرب لهوی چیه، غنا چیه، کدوم یکی از این موسیقی ها رو شامل میشه، مثلا 30% موسیقی ها رو شامل میشه، 50% موسیقی ها رو شامل میشه. بیشتر از این موارد جزء موارد حرمت هست، کمترین موارد موارد نه. آمدن به صورت مطلق گفتن اساساً اون چیزی که گفته شده است در رابطه با غنا در روایات یا آیاتی که اشاره به این بحث داره، اصلا منظورشون موسیقی نیست.
درست.
یه چیز دیگه است منظورشون. اصلا غنا منظورشون موسیقی نیست، هیچ موسیقی. حالا شما بگو این موسیقی مثلا سنتی، من مثلا اشکال نمیدونم، پاپ هست من اشکال میدونم، نمیدونم هوی متال هست مثلا، هیچ کدوم اصلا موضوعشون این نیست که یه موسیقی دو موسیقی این جایز است یا مثلا حرام است.
بله.
میگن اصلا غنا منظور موسیقی نیست.
درست.
توی این جلسات پیش رو، این جلسه و انشاءالله جلسه های آینده، البته احتمالاً هفته آینده شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشه و ما برنامه نداشته باشیم، ویژه برنامه باشه، میشه هفته های بعدش، ما به مسئله غنا و موسیقی میپردازیم. و اینجا میخوام عرض بکنم که خدا رو شاهد میگیرم که این بحث رو برای رضای خدا و مطابق با آنچه که انشاءالله در آیات و روایات هست میخوام تقدیم بینندگان کنم، در این حال فتوا هم نمیدم، یعنی بحث ما یک بررسی علمی هست.
درست.
نه یک فتوا دادن که من بخوام چیزی رو خدا نکرده حلال کنم یا حرام بکنم.
احسن.
حرمت و فتوای حرمت و حلیت با مراجع ازام تقلید هست.
درست.
فقط ما میخوایم اینجا یه سری مبانی علمی از آیات و روایات رو عرض بکنیم که بینندگان عزیز بدونن که آیات و روایات فراوان در این باب
وجود داره
و دیدگاه علما و غیره آمده.
بله.
و اینکه یک مرتبه یه نفر بیاد طوری وانمود کنه که نه 1400 سال، حتی جالبه، حتی میگه آقا همین روایتی هم که در اصول کافی مرحوم کلینی آورده، تازه کلینی هم با 200 سال با پیغمبر فاصله داشته.
عجب.
یعنی اون هم حالا خیلی نمیشه روایتش رو مثلا حالا جدی مطلع. قبول کرد.
درست.
اون 200 سال فاصله داشته، اینطور باشه که دیگه هیچ روایتی، هیچ مطلبی، و اون وقت بیان مطالب خدای نکرده با نحوهی که اقراء آمیز باشه، با نحوهی که اقراء به جهل بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که یه جوری ما برای مردم توضیح بدیم، مردم از متوجه نشدن کلام ما از اصطلاحات علمی که استفاده میکنیم بگن خب حالا حتما راست میگه دیگه. ما که متوجه نشدیم چی گفت ولی راست میگه. چون من جالب نگاه میکنم میگم آره من یه متدی رو میخوام برای شما بیان بکنم با یک شیوه یه نمیدونم علمی نمیدونم، و بعد میگفت که اینها در این کانسپت یک سری کانتکست ها هستش که خب اینقدر از این کلمات
استفاده میکنن
که خب اصلا بیننده میگه خب چی، شاید بالاخره مثلا این حرفش هم حرف درستی هم باشه. آخه شما داری میری سراغ آیات روایات با این حجم انبوه، کارشناس هم نیستی، تسلط به بحث کارشناسی هم نداری، بعد اون وقت یه مرتبه همه اینها رو داری یه نحوهی بیان میکنی که خروجیش میشه که اساساً هر نوع فتوای به حرمت معنا نداره.
بله.
آیات و روایات هم اصلا منظورشون از غنا موسیقی نیست.
درست.
حرفای عجیب و غریب در این باب زدن و مطرح کردن.
بله.
این که عرض کردم خدا رو شاهد میگیرم خاطر رضای خدا و ما به اصطلاح این بحث رو داریم مطرح میکنیم، باید روشن بشه یک جایی، یک برنامه باید روشن بشه، بخاطر این که به هر حال شاید فضای جامعه ما یه چیز دیگه رقم خورده که حالا معنوس بودن با انواع اقسام موسیقی ها برای خیلی ها عادی شده. کسی برای ما پیام فرستاد که همین موضوع برنامه رو که استوری کرده بودیم و اینها، پیام فرستاد که خب مگه میشه موسیقی گوش نداد؟ گفتم خب مقصود یه نوع موسیقی خاصیه در حرمت، موسیقی هایی که اون ویژگی رو داشته باشه. گفت خب اونها رو هم مگه میشه گوش نداد؟ بعد گفتم که خب ببخشید دیگه، حالا من نمیتونم حکم خدا رو تغییر بدم و به خاطر شما. این اگر مقصود ما یا یه موقعی تو ذهن ما این بیاد که خب خوشایند کسی ما حرف بزنیم غیر از خدای متعال، غیر از معصومین علیهم السلام، خب بیننده های ما با این که من بیام تو این برنامه بگم که خب بله حالا موسیقی خیلی خاص مشکلی هم نداره، اشکالی هم نداره، خب بیشتر خواهد شد.
بله.
یعنی من علل قاعده اگر بخوام بیننده رو، بیننده هامون کم نشه، نباید بحث غنا موسیقی رو به این شکل، ولی ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. اگر برای عزیزی هم ناخوشایند بود یا حس میکرد که فاصله داره با آنچه که اهل بیت علیهم السلام میگویند، بهترین مسئله این هستش که بگه خب خیلی خوب، الان من فاصله دارم، تلاش کنم فاصله‌مو کم کنم، تلاش کنم که مسیر رو اصلاح بکنم.
آفرین.
نگیم چرا اهل بیت علیهم السلام این را میگویند، چرا داری تو حرف اهل بیت رو نقل میکنی در رابطه با غنا موسیقی، اصلا نباید این باشه، اصلا چرا گفتن یا نه نگفتن، شما دارید یه مطلبی بگیم. خب اگر واقعا اهل بیت اینو گفتن،
قبول.
من تا به امروز داشتم اشتباه میکردم، سعی میکنم از امروز اشتباه نکنم. اگر هم یه جایی ببینید خیلی فرق میکنه، من اگر دونستم که فلان موسیقی، حالا مصداقش که ما نمیخوایم بگیم، فلان موسیقی غنا هست و حرام هست، من به شخص دونستم.
بله.
خب اگر یه جایی هم نفس من منو فریب داد گوش کردم، اگر دانستم که این خلاف امر اهل بیت یا حرامه، خب چون میدونم که الان حرام مرتکب شدم، حواسم هستش که یه توبه‌ای بکنم، اصلاح بکنم، مثلا لاقل از اون گناه توبه کنم. اما اگر احساس کردم که نه اتفاقا کارم درستم هست، حرامم نیست، اصلا به فکر توبه‌ام نمیافتم و روز به روز فاصله من و زاویه من زیاد میشه. دائما ما باید یه بنای ماهر دائما تو دیوار کشیش تراز میذاره که تو ردیف های بالا این تراز خم نشه. آیا ما هم در زندگیمون دائما تراز میذاریم که فاصلمون با اهل بیت علیهم السلام زیاد نشه، این دیوار کج نشه؟ شاید یکی از عزیزان یا مثلا شاید بنده، شاید شما، شاید دیگری، یه روزی بعضی از آهنگ ها براش خط قرمز بود و احساسش این بود که این آهنگ اشکال داره، نباید گوش بده، اما الان براش عادی شده.
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه دائم اون تراز رو نگذاشتیم، یعنی دائم چک نکردیم که خب واقعا آروم آروم گفتیم که نه حالا این که اشکالی نداره، اینو که مثلا فلان شبکه پخش کرد و اینم که فلان به اصطلاح ایستگاه رادیویی داشت به اصطلاح پخش میکرد، اینم که مثلا تو همه موبایلا هست، پس خب دیگه ما میشه گوش داد دیگه. ولی گاهی اوقات یه مراجعه بکنیم، یه بازگشت داشته باشیم، اون تراز رو بگذاریم، ببینیم که فاصله داریم.
کلشت.
اگه فاصله داریم خب برگردیم. این به اصطلاح عیب اصلی اون هستش که ما تصور کنیم ما داریم دقیقاً مطابق با آنچه اهل بیت میگویند عمل میکنیم، ولی به اصطلاح مترها یا کیلومترها یا فرسنگها خدای نکرده فاصله گرفته باشیم. لذا این بحث غنا رو بینی و بین الله بیایم خالی و ذهن از اینکه اگر مثلا این بحث غنا مطرح شد، اگر مثلا 50% آهنگایی که من گوش میدم زیر سوال رفت، مخالف اهل بیت بود، اون وقت چی؟ پس من اصلا گوش ندم به صحبت های عباسی، اصلا این برنامه رو نبینیم راحت تریم. نه، ببینیم، بدانیم و حالا خودمون رو تطبیق بدیم که آقا ما تا چه مرحله‌ای داریم با اهل بیت تنظیم میشیم، خودمون رو تطبیق بدیم و به اصطلاح بر اساس اون عمل بکنیم. ضمن اینکه اصل و اساس برنامه ما در این موضوع به این علت هستش که آمدن طوری مطرح کردن که انه 1400 سال هیچ کس، مثل بحثای دیگه شون دیگه، هیچ کس نمی فهمیده غنا یعنی چی، آمدن حرف خودشونو الکی به دین نسبت دادن، در حالی که دین میگوید اصلا غنا موسیقی نیست و اصلا دین با موسیقی مشکلی نداره، با یه غنای مشکل داره که اصلا معنای غنا چیز دیگه است که حالا تو بحث شبهات مربوطه به غنا موسیقی اونجا من بطرح خواهم کرد.
بسیار عالی. استاد زیبا میفرمایند وقتی واقعا ما نسبت به یعنی حریم اون موسیقی رعایت نشه، به قول معروف میگن خشت اول چون نهد معمار کج، سوریا می رود دیوارکت، یا می بینیم که واقعا پرت شدیم. اینا خیلی مهمه که ما دقت داشته باشیم و رجوع کنیم به دین مقدس اسلام. برگرفته از کلام استاد گرانقدر اینه که ما وقتی تسلیم دین مقدس اسلام باشیم، خیلی چیزها در واقع برای ما راحت و آسان خواهد بود. این خیلی تأثیر داره. تا اینکه خلاصه اگر کلامی رو از بزرگان خودمون میشنویم، اونم کلام از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه، و بیایم بگیم که نه موردی نداره، هیچ اشکالی نداره، خب این که نشد شیعه بودن، این که نشد در واقع تسلیم دین اسلام بودن. اینها خیلی چیز مهمیه که خواهش میکنم از بیننده‌های عزیز دقت کامل و کافی رو در واقع داشته باشن. استاد اگه اجازه بفرمایید میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، برگردیم خدمت شما باشیم. بیننده‌های عزیز، میام برنامه کوتاهی رو دوستان عزیزم در اتاق فرمان زحمت کشیدن آماده کردم، با هم ببینیم، برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنم، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی 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 ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، بند بندم آید ندا علی مولا، الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
به به، تصاویر بسیار زیبایی رو دوستان عزیزم براتون آماده کردم. دیدین اون هم صحنه سرای آقا جانمون مولا امیرالمومنین علیه السلام بود. چقدر هم زیبا، جای همه ی کسانی که واقعا آرزو دارن در حرم حضرت امیرالمومنین باشن خالی است. من خدا رو قسم میدم به حق مولا امیرالمومنین، هر کسی که پای برنامه است و این برنامه رو نگاه میکنه، انشالله خداوند حافظش باشه. با ادامه برنامه خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباسی عزیز که در مورد غنا و موسیقی در واقع دارن صحبت میکنن. استاد در خدمتتون هستم نسبت به این قضیه که انو اخباریون نسبت به غنا و موسیقی حرف حدیثای در واقع درست کردن.
بله، محضر بینندگان عزیزمون عرض میکردیم که ما میخوایم در این چند جلسه، دو سه جلسه آینده حداقل، مراجعه کنیم به آنچه که در دین در بحث غنا و موسیقی مطرح شده، آیات و روایاتش رو بر اساس آنچه آمده مطرح بکنیم تا روشن بشه که مسئله غنا یکی از مسائل مهمی است که بهش پرداخته شده، حالا با ادبیات در واقع دینی دیگه، یعنی بعضی از مسائل در حالا آیات روایات به اسم مشخصات و ویژگی‌های واضح و آشکاری که امروز میدونیم، بعضیا با اسامی دیگر هست، بعضیا با توضیحات هست.
بله،
غنا رو هم میخوایم اونطور مطرح بکنیم و از خدا میخوایم که گفتنهای ما و شنیدنهای ما رو مرزی خودش قرار بده و کمک بکنه برای فهم حق و ما داعیه‌ای جز این مسئله نداریم. در لغت اگر ما بخوایم غنا رو ابتداعاً بررسی بکنیم، خب به معانی مختلفی آمده. مرحوم محقق نراقی 15 مورد از این رو به اصطلاح جمع آوری کرده، به طوری که در مستند و شیعه جلد 4 صفحه 125 گفته فرمودن که در کلمات علما از لغویین و ادیبان و فقها در تفسیر معنای غنا اختلاف هست که عبارتند از چی؟ صدای طرب آور، صوتی که مشتمل بر ترجیع باشد، صوتی که مشتمل بر ترجیع و طرب باشد. خود ترجیع یعنی چی؟ خود ترجیع رو هم جزو اسامی آوردن، یعنی بازگرداندن و پیچاندن صدا در گلو، حالا چهچههای به اصطلاح خاص رو زدن، بلند نمودن صدا و همراه ترجیع هست، کش دادن صدا هست، زیبا کردن صدا با به اصطلاح شرایط خاص هست، صدای موزونی که در بردارنده مفهوم می باشه و قلب رو تحت تأثیر خودش قرار بده با اون وزن و ویژگی هایی که داره، اون صوتی که در بعضی از عبارات شده صوتی که در فارسی به اون سرود گفته شده با عنوان سرود مثلا. اینا الان هنوز ما در معنای در واقع حتی لغوی غنا هستیم که حالا میخواییم بعد یه مقداری روشن بشه برامون که بعضی هم گفتن خب لفظی هست که در معنای اون باید به عرف مراجعه بشه که حالا انواع و اقسام بیانها رو گفتن. فقها ها وقتی در مورد غنا معانی رو ذکر کردن، مثلا از جمله شهید ثانی اینطور مثلا آوردن: الغنا بالمد، مد و صوت المجتمع على ترجیع المطرب. غنا کشیدن صوتیه که مشتمل بر ترجیع طرب آور باشه. پس صدای خالی از دوتا وصف مذکور جزء اون صداهای به اصطلاح حرام نیست، اگرچه دارای یکی از دو صفت باشه، یعنی هم باید کشیدن صوت باشه هم طرب آور باشه، یعنی انسان رو از حالت عادی خودش به یک حالت شادی، حالا بعضی گفتن حتی به یک حالت غم خارج از عرف، یعنی یه مقداری شدیدتر از حالت عادی که انسان معمولی شاد هست، اون حالت رو برای انسان پیدا بکنه. این هم در عزم خدمتتون که مسالک الافهام شهید ثانی جلد 3 صفحه 126. مرحوم فاضل مقداد در شرح مختصر الشرایع آورده که مراد از غنا دقیقا همون چیزیست که در عرف غنا نامیده میشه. یه مردم میگیم آقا غنا یعنی چی، توضیح بدیم، یه توضیحی که بدیم، یا معنای غنا رو شنیده باشن مثلا بهشون بگیم که موسیقی که انسانو از حالت عادی خارج میکنه، حالت رقص در وجود انسان ایجاد میکنه و یا حالت غم غیر متعارف ایجاد میکنه، به ما به اصطلاح خواهند گفت. باز در رابطه با معنی در واقع در کتاب مکاسب محرمه مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه صفحه 202 کتاب مکاسب محرمه فرمان که فالاولا تعریف الغنا به انه صوت الانسان الذين له رق و حسن ذاتی و لف الجمله و له شأنیت و ایجاد طرب به تناسبه لمتعارف الناس. غنا صدای انسانی است که متضمن نازک شدن صدا و یا و زیبایی ذاتی در کنار هم باشه و برای نوع انسان ها ایجاد طرب بکنه، یعنی نوع انسان ها رو انسان افراد رو حالت خاصی براشون داشته باشه.
این ایراد داره استاد؟ این ایراد داره؟
بله، اگه از حالت به اصطلاح عادی انسان رو خارج بکنه، یعنی یک شعف ویژه،
یعنی طرف مقابل رو خارج بکنه، یعنی
بله طرف مقابل رو طرف مقابل رو دیگه، یعنی کسی که داره میشنوه رو
بله.
اگه کسی که داره میشنوه رو این حالت درش ایجاد بکنه و عموم افراد رو، یه موقع یه نفر حالت خاصی درش ایجاد میشه اون برام یه نفر اشکال داره گوشه، یه موقعی جمعی اگه در یه جمعی که 50 نفر نشستن 30 نفر هستن، اکثریت اینها احساسشون از این همین احساس ویژه باشه، تغییر حالت باشه با توجه به صدایی که این شخص داره ایجاد میکنه، این هم میره زیر مجموعه اون. دارم من الان نظرها و دیدگاه ها رو عرض میکنم، میره زیر مجموعه اون محتوا. بر اساس با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی و حالا بعد آیاتی که عرض می‌کنیم در رابطه با لهو الحدیث و قول الزور آمده، میتونیم بگیم عناصر اصلی غنا عبارت از این هستن که یک، صوتی که مشتمل بر محتوای باطل و لحن گمراه کننده باشه که این میشه کلمات و جملات و عباراتی در شعر آمده باشه که خود اونها باطل باشه، گمراه کننده باشه، مثلا کلمات و جملاتی استفاده کرده باشه که بر ضد خدا استفاده شده باشه، بر ضد اهل بیت استفاده شده باشه، بر ضد تقید به شریعت استفاده شده باشه، مثلا درش مضامینی باشه با این عنوان که حالا نماز برای چی باید بخونیم، روزه برای چی باید بگیریم، مثلا اینا نیازی نیست مثلا انجام بده، افراد رو به سمت مثلا اباحیگری ببره.
درست.
یا صوتی که مشتمل بر محتوای حق و لحن گمراه کننده باشه. این لحن گمراه کننده نه لحن نحوه صحبت کردن یا لحن افراد باعث میشه که یه مرتبه یه نفر کلن بیدین بشه، یعنی قرار هست که اونی حرام باشه که اگه من مثلا یه بار گوش کردم کلن از دین اسلام منحرف بشم. لحن گمراه کننده یعنی از اون مقداری که من بعد از چند تا گوش کردن کلن اعتقاداتم مشکل پیدا بکنه با گرایش به اون شخص یا به اون خوندن هست، تا موردی که یه مقداری به اصطلاح پیچ و مهرهای دین و اعتقادات منو سست میکنه، حس منو نسبت به جاهایی که باید مثلا من توجه به بندگی خدای متعال داشته باشم کم میکنه. این میشه لحن گمراه کننده. و صوتی که مشتمل بر محتوای باطل و لحن ممدوح باشه، خیلی عادی میخونه، خیلی خوب میخونه، ولی کلامش کلام باطلیه، یعنی صوت اشکالی نداره اما کلام باطلی هست.
بله.
حالا این موارد رو ما میخوایم مراجعه به قرآن بکنیم، اینم آیاتی که مجموعاً در این رابطه اومده چه آیاتی هست با چه توضیحی، تا بعد بریم سراغ روایات و مسئله برای ما انشاءالله روشن بشه.
بله.
اولا به آیات قرآن میپردازیم. اولین آیه‌ای که بحث میکنه در سوره مبارکه حج هست، آیه 30 سوره مبارکه حج. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. از پلیدی حقیقی یعنی بت‌ها اجتناب کنید و از قول باطل، که قول باطل مثل دروغ هست، شهادت ناحق هست، سخنان لهو و غنا بر اساس روایات، اینها دوری گزینید. در تفسیر آیه روایات متعددی اومده که قول زور رو واجتنبوا قول الزور رو به چی تعبیر کردن؟ به غنا. یعنی گفتن مقصود در اینجا غنا هست. مثل چه روایتی؟ مثل روایتی که در کافی شریف جلد 6 صفحه 435 آمده از زید شهام که از اصحاب معصومین علیه السلام امام صادق علیه السلام هست، میگه من سوال کردم، سألت ابا عبدالله علیه السلام، من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغنا. میگه از امام صادق سوال کردم که درباره آیه فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور سوال کردم، حضرت فرمودن مراد از رجس، الرجس من الاوثان که اون به اصطلاح پلیدی حقیقی رو بیان کرده، اون پلیدی که باید ازش اجتناب بکنیم رو فهموندن شطرنج، و مراد از قول زور غنا می باشد. حالا من توضیح در اتاق بخش اول بدم، احتمالا سوال شد که در اتاق شطرنج و اینها، خب شطرنج فتوا درش غالبا حرمت بوده دیگه، استفاده از شطرنج حرمت بوده بر اساس روایتی که در اتاق شطرنج آمده. برخی که برداشت غیر حرمت کردن یا احیانا فتوای دیگه مطرح شده بر این اساس هست که شطرنج رو به عنوان آلت قمار در نظر گرفتن، یعنی وسیله‌ای که همیشه باهاش قمار می‌شده و هر وسیله‌ای که باهاش قمار بشه حرام هست، ولی وسیله‌ای که مشهور به قمار باشه یعنی دائما باهاش قمار میشه. حالا این حکم فقهیه، میتونه از مراجعشون بپرسن، فقط توضیحاً که چون تو روایت آمده، اونهایی که آمدن گفتن بحث حلیتش رو یا مشروط کردن حلیتش رو مطرح کردن به این عنوان که این دیگه از آلت قمار بودن خارج شده باشه، یعنی اگر همه جا و همیشه دیگه با این قمار اتفاق نیفته بگن که اشکال نداره باهاش بازی کردن. البته باز هم بسیاری از مراجع همچنان یا حرام میدونن یا احتیاط میکنن نسبت به شطرنج با توجه به اینکه در روایات به صورت مستقیم آمده، اما در این حال باز مراجعه به مراجع ازام تقلید، هر کسی به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه و بر اساس اون عمل بکنه. دومین مورد رو در این روایت قول و زوری که فرمودن در آیه قرآن آیه 30 سوره مبارکه حج آمده غنا هستش. این یک روایت در ذیلی. روایت دیگر از سماعت ابن مهران هست از ابو بصیر از اصحاب امام صادق که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم از قول خدای عزوجل که فجتن بر رجس من الاوثان وجتن بو قول الزور قال الغنا، منظور از آیه 30 مبارکه سوره مبارکه حج چیه؟ امام صادق فرمودند مراد از اون غنا هستش. این باز در کافی شریف جلد 6 صفحه 43. روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام هستش در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 305 که فی قول الله تعالی وجتن بو قول الزور قال قول الزور الغنا، منظور غنا هست. این یک آیه
ده.
آیه دوم میفرماید که آیه 3 سوره مبارکه مؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون، از مؤمنین از آنچه که بیهوده و بیفایده است در گفتار و کردار خودشون رویگردان هستن، کار مؤمن کار بیهوده و باطل انجام نمیده، به ویژه حالا در جایی که کار باطل و بیهوده، یه وقت یه کار بیهوده‌ای هست ضرر متنابهی نداره، ممکن خدای متعال اجازه داده باشه و حرام نکرده باشه، میشه این چی؟ میشه مباح.
بله.
اگر یه کاری بیهوده باشه و ضرر هم داشته باشه، ضرر اگر به حد به اصطلاح به حدی نرسد که نیاز به حرمت اون باشه میشه مکروه، یعنی ضرر کم باشه که اون هم خوب نیست انجام دادنش، اما ضررش متنابه نیست، چون این ضرر به معنای اون ضرری نیست که ما میبینیم، ممکنه ضرری رو ما نبینیم،
درست
متوجه این ضرر نشیم. یعنی آقا شما مثال بزنم در مثلا علم پزشکی در مسائل سلامتی، یا به این نفر میگن که شما پاهاتو مثلا با آب سرد نشور، بعد مثلا مریض میشی، بیماری میگیری، مشکل پیدا میکنی، یا نه من تا آب سرد میشورم خیلی هم سرحال میشم. بعد این کثرت شستن با آب سرد میبینی که مثلا 10 سال بعد 20 سال بعد مثلا روماتیسم گرفته،
درست.
فلان بیماری رو گرفته، پادرد گرفته، نمیدونم بعضی از بیماری ها اون لحظه خودش رو نشون نمیده. به یه نفر میگن مثلا در سنین مثلا 40 سال 50 سال میگن که شما مثلا هر شب با غذا نوشابه نخور. یه نوشابه میخورم اتفاقا خیلی هم لذت بخشه، هیچ بیمارم نمیشم. یعنی من دو تا لیوان نوشابه خوردم هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بعد میبینی آقا این گاهی اوقات ضررش 5 سال بعد 10 سال بعد با مثلا دیابت نوع 2 مثلا خودشو داره نشون میده، با فلان بیماری کبد. بله، یعنی مثلا وقتی ما میگیم ضرر، نه به این معنا که الان اگر یه کاری رو گفته خدا این کار بیهوده است انجام ندید یا ضرر داره، یعنی انجام دادی در جا مثلا یه اتفاقی برات میفته، مثلا خشک میشی میفتی رو زمین. نه، ممکنه که کسی سالها هم کار انجام بده بگه آقا ما که بدی ندیدیم، مثلا اتفاقا خوبی هم دیدیم. چون مثل مثلا همون بعضی از مواد غذایی میگن آقا ما خوردیم خیلی هم اتفاقا هم خوشمزه بود، هم آرامش پیدا کردیم. مثلا بعضی از مواد غذایی ها نیکوتینی که درش هستش، مثلا قهوه مثلا با درجه های مثلا خلوص بالا، نمیدونم بعضی از چیزا، اینا مثلا این گاهی اوقات آرامش هم میده. بعد ولی میگن در پزشکی ممکنه بگن که آقا خب اینو شما استفاده نکنید، این آرامش میده الان، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، ولی دو سال، سه سال، پنج سال که میگذره بعد عوارض منفی خودش رو بدن نشون میده. اون آرامشی که میداد ممکنه بر اساس یه اتفاق منفی باشه، مثل مشروبات الکلی که میگن اون حالت خوشحالی و سرخوشی که ایجاد میکنه داره تعدادی از سلولای مغز رو از کار میندازه که شما دیگه جدی به امور زندگیت فکر نکنی که دیگه شما درگیر ناراحتیات نباشی، در دغدغه‌مند نباشی. خیلی از موقعی که آدم اذیت میشه، خیلی به خودش فشار میاره، چرا؟ به خاطر اینکه یه سری چیزا براش تو زندگی مهمه، داره برای اونا تلاش میکنه، الان اتفاق نیفتاد، بهش نرسید، داره اذیت میشه. این ناراحتیه. حالا میگه میخوای ناراحتی ازت بگیرم، نمیام اون مشکلتو رو برطرف بکنم که خوب بشه. الان مثلا یه مشکلی تو زندگی داری، بچه مریضی داری، بچه رو نمیام خوب بکنم، بچه هم مریضی هست، میام یه خورده عقل رو زایل میکنم، یعنی چند تا سلول مغز رو از کار میندازم، میگم شما یه نیم ساعت یه ساعت فکر نکن به این مشکله، مشکلت حل نشده ها، فقط دیگه بهش فکر نمیکنی، بخاطر اینکه فکر نمیکنی مثلا یه نیم ساعت یه ساعت خوشحال هستی. لذا این معنای لغو و بیهوده‌ای که گفته شده مثلا اینها مضر هست و مؤمن ازش اعراض میکنه، ضررها به معنای ضررهایی که لحظه‌ای دیده بشه نیست، کما که تو دنیا هم اینطوری نیست که همه ضررها لحظه‌ای دیده بشه. یعنی آقا اگه با سرعت بالا بری تصادف میکنی، دو سال، سه سال، پنج سال، 15 سال، 20 سال تصادف نمیکنه، یک بار تصادف اتفاق میفته با اون شرایط و این مسئله پیش میاد. پس آیه بعدی آیه 3 سوره مبارکه مؤمنون هست، والذین هم عن اللغو معرضون، که مؤمن از اون چیزی که بیهوده و بیفایده است در گفتار و رفتارش رویگردان هست. در تفسیر قمی در ذیل این آیه آمده یعنی عن الغناء والملاهی، از غنا و امور حالا حالت لهو و لعب به اصطلاح دوری میکنه. این در بها جلد 76 صفحه 240 آمده. باز در شرح اصول کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی جلد 8 صفحه 105 می‌فرماید که والذین هم عن اللغو معرضون، اللغو الفحش و ما لا خیر فیه من الکلام. لغو همون چیزی هستش که ما در اصطلاح بهش فحش میگیم، اون چیزی که خیلی در اون نیستش، کلامی که خیلی درش نیست. و یک فیفل استشهاد کون بعض افرادهی حرامن و در آن همین بس که برخی از افرادش حرام هست و دوری از آن واجب است، مانند مثل الغناء و دفع و سنج و تبل و تنبور و الاکاذیب و غیرها، مثل بعضی از آلات موسیقی رو اسم برده و دروغ گفتن و غیره، که این رو به عنوان اون چیزی که خیری درش نیست یا مضر هست به اصطلاح در اینجا آورده. در البرهان فی تفسیر القرآن اینطور باز آمده که یعنی الذین هم عن اللغو معرضون، یعنی عن الغناء والملاهی. پس این آیه هم اشاره به غناء، اشاره به بعضی از این موارد داشت. آیه بعدی آیه 72 سوره فرقان هست، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. در بندگان خدا اونهایی هستند که بناحق شهادت نمیدن، یعنی لا یشهدون الزور، شهادت باطل نمیدن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، هرگاه به لغوی برخورد بکنن بزرگوارانه از اون میگذرن، بزرگوارانه از اون گذشتن. حالا روایت توضیحیش خیلی واضح مسئله رو مطرح میکنه که از لغو گذشتن یعنی خود رو وارد اون یعنی وارد اون کار اشتباه نکردن، یعنی شما هم همراه با اون نشید. حالا عرض خواهم کرد. پس این آیه، آیه 72 سوره فرقان، روایتی رو در ذیلش عرض میکنم که بیان مراد از لغو رو در از عیون اخبار و رضا عرض میکنم.
بله.
روایتی نقل شده، میگه من از امام رضا علیه السلام سوال کردم در تو با کی؟ حدثنی ابوالحسین محمد ابن ابی عباد و کان مشتغلا به سماع و به شرب نبیذ. میگه در تو با کسی سوال کردم که اهل سما، که نوعی به قول معروف رقص و موسیقی هستش که متصوفه الان هم انجام میده، معروف به رقص سما هستش. میگه از امام رضا علیه السلام سوال کردم، قال لأهل الحجاز رأی فی و هو فی حیز الباطل و لهف. این حالا اهل حجاز در رابطه با این یه نظری دارن، حالا به اصطلاح دیدگاه خاصی دارن، ولی حالا امام خان نظرشون میگه ولی غنا از قبیل باطل است. یعنی سماع رو غنا دونستن و غنا رو باطل دونستن. آیا شنیده ای که خدای متعال میفرماید و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که اینها به لغو میرسن از لغو با بزرگواری میگذرن، با بزرگواری میگذرن، یعنی اینکه اینها خودشون وارد بر این کار نمیشن، خودشون هم همراه نمیشن. و اذا مروا باللغو، میبینن یه جای مجلس لغوی هستش، خودشون هم شرکت کننده اون نمیشن. روایت دیگری از ابو ایوب میگه که وارد مدینه شدم، محضر امام صادق رسیدم، حضرت فرمودن کجا رفته بودی؟ گفتم منزل فلان شخص که صاحب کنیزان خواننده است. گفتم خونه فلانی که کنیزایی داره که اونا خوانندن، هر موقع تو اون خونه به اصطلاح دور هم جمع میشن از این به اصطلاح افراد استفاده میکنن برای خواندن، برای به اصطلاح آواز و اینها استفاده میکنن. حضرت فرمودن که کریمانه رفتار کنید. میگه ما متوجه نشدیم کریمانه به خود که چی هستش، که به خدا سویم متوجه نشدیم مراد حضرت از کریمانه چیه. گمان کردیم که حضرت میفهمند که یعنی بهش احترام کنید. گفتن آقا مروا بلغ مروا کراما، یعنی که شما وقتی مثلا چی میکنید به اون شخص احترام بکنید، مثلا تو مجلس شرکت بکنید، مجلسش رو ترک نکنید. وقتی حضرت برگشتن حضرت کردیم مقصود شما از کونو کراما یعنی اهل کرامت باشید رو ما متوجه نشدیم. حضرت فرمودن که آیا نشنیدید که خدای متعال میگه اذا مروا باللغو مروا کراما؟ مقصودم این آیه قرآن که اذا مروا باللغو، مثل اینکه میگن آقا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگه یه جاهلی به شما خطاب کرد شما سلام کنید بهش. بعد میگه خب من با یه جاهل مواجه شدم بگم سلام علیکم، مقصود اینه که بگم سلام علیکم؟ مقصود اینه که با او با دعوا و درگیری مواجه نشید، بگذرید از خطاب جاهلانه او. حالا این گذشتن گاهی با سلام کردن، یعنی بگم آقا اگه تو بد و بیراه هم به من بگی من دوستت دارم، مشکلی باهات ندارم، سلام میکنم. گاهی اوقات به اینه که من نشنیده بگیرم حرف بد اون رو نسبت به خودم. اذا خاطب همون جا قانون سلاما. حالا اینجا میگه وقتی که به قول به اصلا به کلام باطل رسید، به مجلس لغو، اذا مروا باللغو مروا کراما، به امر لغوی رسیدید از کنار اون با کرامت بگذارید. با کرامت بگذارید یعنی شما خودتون رو حفظ بکنید، شما هم قاطی اون جریان نشید. شما هم نری شرکت کننده بشید.
درست.
این هم به اصطلاح یک مطلب. روایات باز ذیل این مطلب فراوان هست. مثلا در کافیه شریف از ابی الصباح از امام صادق علیه السلام فی قول عز و جل والذین لا یشهدون الزور قال الغنا. بعد علامه مجلسی هم در مرآت العقول گفتن که الحدیث السادس صحیحون، حدیث شوم که همین حدیث باشه صحیح هست. خود روایت در کافیه شریف جلد 1 صفحه 431 و تصحیح روایت توسط علامه مجلسی در مرآت العقول فی شرح اخبار رسول جلد 22 صفحه 301. باز روایت در دعایم الاسلام هستش که اذا مرو به مرو کرام قال من ذالک الغنا و چیزهای دیگه و شطرنج آورده که در دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 208 آمده. آیه بعدی آیه است که در سوره قصص آمده، آیه 55 سوره قصص. و اذا سمع اللغو اعرضوا عنه، چون سخن بیهوده و باطل بشنوید، لغو بشنوید، اعراض بکنید از اون. خب این سخن لغو چیه ابن رسول الله؟ آیه قرآن فرماید که لغو شنیدید اعراض بکنید. خب این لغو چیه؟ در تفسیر قمی آمده که اذا سمع اللغو اعرضوا عنه قال، حضرت فهمودن اللغو الکذب، الکذب و لهو و الغنا، کذب و لهو، لهو و لعب و غنا، این سه به اصطلاح منظور از لغوی هستش که حضرت فهمودن که اعراض بکنید. به جلد 76 صفحه 240. باز آیه دیگری عرض میکنیم خدمتون در سوره لقمان آیه مبارکه 6. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. برخی از مردم کسانی هستند که گفتار و سخنان لغو و باطل رو به هر وسیله‌ای تهیه می‌کنند. علت این کارشون چیه؟ اینکه تا خلق را به جهالت از راه خدا گمراه بکنن، لیضل عن سبیل الله به غیر علم، مردم را از مسیر خدا دور بکنن. وقتی که مردم همه توجهشون شد به اینکه فلان موسیقیدان بالاخره کار جدیدش چی است و برنامه جدیدش چی است و کجا رفت با چه واکنشی مواجه شد و کجا چه برنامه‌ای به اصطلاح اجرا کردش، این اون در واقع مسیر هدایت رو داره با مشکل مواجه میکنه. یعنی اینا دیگه حقیقتا انسان یه دوره‌ای اگر رفت سراغ اینکه خب دائم در مثلا خودرو در نمیدونم گوشی و تلفن همراه و در منزل و در غیره این موسیقی و اون موسیقی و اون موسیقی، این دیگه ذکر خدا کم کم
از یادش
کمرنگ میشه، از یادش میره. یعنی و امور جدی، اون جدیتی که انسان در خودسازی باید داشته باشه
آسان.
چون بنای بر اون نبود. مرحوم یکی از علما نقل میکنن، اسمم نبرم، یکی از علما نقل میکنن که تو حرم امیرالمومنین نشسته بودیم با تعدادی مثلا از طلبه ها قدیم، شاید مثلا حدود چند دهه قبل تو حرم امیرالمومنین داشت نشسته بودیم، داشتیم گپ و گفت میکردیم با هم دیگه، نشسته بودیم گپ میزدیم. اون تا خوالا حرفای علمی نبود، درسی نبود، تو هم گپ و گفت همینجوری. خب زمان گذشت و طولانی شده، حالا ساعت 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ربع نیم ساعت شاید زمان گذشت. یک وقت میگه من احساس کردم که فردی سمت ما آمد که من احساسم این بود که خب امیرالمومنینه. بعد نگاهم کردم دیدم که دارن اشاره میکنن به من ولی بقیه متوجه اشاره حضرت نمیشن، یعنی بقیه کنه حضرت رو نمیبینن. من بلند شدم رفتم سمت ایشون، سلام کردم، ادب کردم. حضرت فرمودن که بنای بر گذراندن وقت به بیهوده، به بتالت نبود.
درست.
با به بتالت گذروندن، اونی که دین مخالفه با به بتالت گذروندن وقت. الان شده است مثلا یک بخشی از موسیقی ها، بخش شاید کثیری از موسیقی ها شده به عنوان مسکن دردها، مسکن سختی ها، مشکلات، برای اینکه من نپردازم به حل مشکل.
آفرین.
یه نفر داره یه مشکل رو حل میکنه، یه مسئله مهم ریاضی رو حل میکنه، خسته میشه، ول میکنه، شروع میکنه موسیقی گوش دادن، یا موسیقی روشن هست، زود کلافه میشه، یعنی نمیخواهیم تن بدیم به اینکه آقا این مشکلات، مشکلات زندگی منه، مشکلات زندگی ماست، ما باید اینو حل بکنیم. برای اینکه یادمون بره این مشکل رو داریم، خب چون اگه یادمون باشه میریم دنبال حل کردنش دیگه، برای اینکه یادمون بره این مشکل رو داریم یه موسیقی گوش میدیم که اون موسیقی، الان فتوا نمیدم و دارم عرض میکنم کلیت قضیه، ممکنه یه موسیقی حلالم باشه، من دارم کلیت قضیه رو میگم، اون چیزی که مزاق ما شده، یعنی اون کارایی کلی موسیقی برای چیه؟ کارایی کلی موسیقی برای تفریحه، برای فراموش کردنه. حالا تفریحا، بعضی از تفریحا ذهن رو خالی میکنه، ذهن رو خالی میکنه، آماده میکنه برای فعالیت مجدد، مثل نگاه کردن به آب، نگاه کردن به سبزه، یعنی کنار به اصطلاح جویی برن، کنار مثلا رودخانه‌ای برن، در فضای سبزی برن، در فضای طبیعتی برن، اینها انسان رو از زندگی حقیقی به معنای اینکه جوری دور بکنه که آدم نخواد دیگه تلاش بکنه برای اصلاح، این اتفاق انجام نمیده. لذا کسانی که میرن به طبیعت یک روز، دو روز، سه روز، بعد با انگیزه بیشتر وقتی که برمیگردن بهتر کار میکنن،
دلتنگ میشن
برای کار و خیلی با انگیزه بیشتر و با نشاط بیشتر. اما واقعا موسیقی، به ویژه موسیقی که این ویژگی حرام درش هست، یعنی موسیقی کسی هستش، واقعا این حالت رو در انسان ایجاد نمیکنه، اعتیاد خاصی ایجاد میکنه، ولی اون حالتی که نشاط واقعی به انسان بده، نشاطی به انسان بده که بعد به اصطلاح بتونه با انگیزه بیشتر، توان بیشتر کار بکنه.
درست.
اون هرچه که در اون مواردی که موارد صحیح هست، طبیعی هست، مثل رفتن در طبیعت و نمیدونم نگاه به آب، نگاه به سبزه در فضای طبیعت، حتی نفس کشیدن در طبیعت هستش، اونجا هرچه که نشاط میده، اینجا نه، نشاط واقعی و حقیقی نیست، ممکنه کاذب، 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت آدم حس بکنه که خب حالا یه تغییری ایجاد شد، ولی باز همون شرایط و همون ویژگی دو مرتبه برمیگرده. رضا حضرت فرمودن من الناس من یشتری لهو الحدیث، به هر وسیله‌ای داره تهیه میکنه، چرا لیوزل عن سبیل الله به غیر علم، که خلق رو به جهالت از راه خدا گمراه بکنه. بعد راوی میگه محمد ابن مسلم هست از امام باقر ابی جعفر علیه السلام که سمعته یقول الغنا مما وعد الله عز وجل علیه النار، غنا یعنی اون موسیقی حرام یا اون شعر حرام یا اون آواز حرام از اون چیزایی هست که خدا وعده دوزخ به اون داده، وعده آتش به اون داده، اون موارد حرام رو عرض میکنم. و تلا حاضر آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث، و این آیه رو در رابطه با این مسئله خواندن. باز ابن ابی عمیر نقل میکنه از مهران ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام که سمعته یقول الغنا مما قال الله، غنا اون چیزی است که مما وعد الله عز وجل النار که خواندن، و من الناس من یشتری لهو الحدیث، این هم در این روایت هم در کافی جلد 6 صفحه 431 این روایت آمده، روایت فراوانی در این رابطه ذکر شده که حالا دیگه من بیشتر از این،
بله،
مثلا در بهار الانوار به نقل از فخر رضا علیه السلام آمده که کسب المغنیت حرام، درآمد زن خواننده که مردها صدای او رو میشنوند و بخواد درآمد کسب بکنه از این طریق حرام هست. و بعدان وعلم ان الغنا مما وعد الله علیه النار، غنا اون چیزیه که خدا بر اون وعده عذاب داده، تا به اصطلاح آخر مطلب این یه باکس به اصطلاح اون آیاتی که در رابطه با غنا مطرح شده، یه توضیحات تکمیلی آیات داره، یعنی یه تحلیلی داره که من عرض خواهم که
خواهش میکنم. یک میان برنامه ببینیم استاد. ببینید بیننده عزیز، واقعا برنامه بسیار جالبی داریم، استاد عزیز صحبت میکنن، من جدا دارم کامل گوش میدم نسبت به این قضیه، و چقدر هم زیباست، چه نکات بسیار جالبی داره. دین مقدس اسلام جدا میخواد که همه آدم ها جدا انسان باشن، و اینکه چقدر حواسش به مردم هست، به انسان هست، به بنده های خدا هست. هر چیزی که به نفع انسان ها هست نسبت به همون قضیه چه مانور زیبایی رو داده. استاد مثال های بسیار زیبایی رو زدن، واقعا مثالاشون زیبا بوده. بریم با هم دیگه یک میان برنامه کجایی رو ببینیم. من یه خواهشی از بیننده‌های عزیزم در واقع دارم، اینه که شماره تلفنی که دوستان عزیز براتون زیرنویس میکنن نسبت به این موضوع غنا و موسیقی، اگر سوالی براتون در واقع پیشنهاد میشه در ذهنتون خطور میکنه، لطف بفرمایید با ما تماس بگیرید، صدای گرم شما رو در واقع بشنویم. میان برنامه کجایی رو ببینیم و برگردیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما هو علي ما
هو علي جان شاه عادل علی هلال هر مشکل
علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
در دالم شاده معصوم را باید گزید بر در دولت سرا باید زدن مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن علی
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 خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجش. صحبت بسیار زیبایی در برنامه در واقع میشه. استاد عزیز مثالای خیلی خوبی رو زدن. موسیقی در بعضی مواقع باعث میشه که خب یعنی البته بعضی مواقع نه خیلی از جاها باعث میشه که یک مسکن باشه. استاد مثالی که فرمودن این که ما وقتی یک مشکلی داریم، یک دردی داریم، طرف میاد با موسیقی سعی میکنه که اون مسکن میباشه و اون درد رو درمان بکنه، خب این باعث میشه دوباره بعد از مدتی اون اتفاق یادش بیاد و دوباره به هم بریزه. گمون نکنم کسی دردی داشته باشه و سعی کنه با مسکن درد خودش رو آروم کنه. سعی ما اینه که از ریشه بتونیم درمان کنیم و این درمان رو هم دین مقدس اسلام برای ما بیان کرده. چقدر زیباست با جان دل بپذیریم کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو و کلام خدای بزرگ و مهربان رو. در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی هستم. آقا در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من آیات قرآن رو که خدمت بینندگان از اون مطرح کردیم، یه نکته وجود داره که متاسفانه بعضی از این آقایونی که نو اخباری هستن در فضای مجازی سوء استفاده از این نکته کردن، و اون این که خب در اینجا که نگفته که موسیقی، در اینجا که صحیح نگفته که مثلا آواز، شما یه قنا رو آوردید، مثلا میگید که در آیات قنا آمده، لهو الحدیث آمده.
بله.
اینجا باید عرض بکنیم که این بسیار مدل ناجوان مردانه‌ایه در بیان بحث، که بگیم خب به مردم بگیم چون در آیات قرآن لفظ مثلا موسیقی نیامده، لفظ مثلا اسم بعضی از آلات موسیقی و اینها نیامده، که بگه آقا مثلا فلان مدل موسیقی حرامون این نیامده، مردم ببینید چون این نیومده پس اینا برای خودشون یه چیزایی درست کردن.
درست.
هزار سال 1400 سال همینجوری اومدن گفتن آقا در قرآن هم داریم، در روایات هم داریم. کو گفته لهو الحدیث، اونجا اومده گفته مثلا قول الزور، مثلا اینا رو اومده آقا شما اومدید اینا رو حمله بر این کردید. ببینید اسلوب بحث، وقتی ما یه آیه قرآن رو میاریم کنار اون بعد روایت رو بیاریم،
احسان.
کلام ما معصوم رو بیاریم، بعد 1400 سال علما برداشتی که از این آیات و این روایات کنار هم دیگه داشتم. این که بیایم بگیم آقا کلن غنا یه چیز دیگه از کامل با این متفاوته، خب این واقعا بی‌انصافی است. لذا بله در آیات قرآن اسم موسیقی نیامده، اسم موسیقی حرام، آلات موسیقی نیامده، لهو الحدیث آمده، قول الزور آمده، بعد در روایات غنا آمده و غنا اون وقت توضیح داده شده.
آفای.
در قول لغویین توضیح داده شده، در کتب فقهی توضیح داده شده و یک کار بحث عالمانه این هست. اون چیزی که متاسفانه در یه دوره‌ای برای یکی از علما اتفاق افتاد، یعنی الان مثلا بنشینیم بنده و این آقا کنار هم بشینیم به مردم بگیم مردم ببین شما قضاوت کنید بین ما دوتا، بعد اون میگه که قرآن موسیقی رو حرام نکرده چون هیچ کجا اسم مثلا موسیقی نیامده.
درست.
بعد من میگم که آقا قرآن هم کجا آمده، میگم آقا این آیات که اسم نیاورده، لهو الحدیث آورده. حالا تو بیا ثابت کن لهو الحدیث مثلا چیه، قول از زور چیه، نمیدونم اینها. مثالش مثال اون عالمی است که در یک روستا با یکی از این به اصطلاح افرادی که خودشون رو به عالم نسبت میدن یا قیافه علمایی میگیرن، معروف هستن تو بعضی مناطق، میگن اصلا ملا محلی، هیچ مثلا سواد و اینایی نداره، ادای بیشتر مثلا روحانی و اینها رو در میاره، کار راه اندازی و بعدم واقعا ادا در میاره، یعنی مثلا واقعا هیچ علمی نداره. این دید که با این روحانی تو این روستا نمیشه جمع بشن دیگه، باشن اونجاها، تو باشی منم باشم، یه جوری باید این عذاب در کنه. بعد گفت مردم بیاید جمع بشید بین ما دوتا، ببینید هر کدوم با سوادیم ما رو نگه دارید، هر کدوم بی سوادیم ما رو بیرون کنید از اینجا.
درست.
و باش اومدن و یه تخته گذاشت و گفتش که مردم این آقا بنویسه مار، منم بنویسم مار، شما قضاوت کنید که آقا من درست می‌نویسم یا این غلط درست می‌نویسه، هر کدوم غلط نوشتیم بیرون کنید. خب بسم الله، اون آقا نوشت مار، میم الف را مار.
خب
اینم آمد یه عکس مار پیچ در پیچی به اصطلاح کشید و قیافه مار رو رو تخته کشید. بعد معلومه گفت مردم شما قضاوت بکنید، من نوشتم مار یا این درست نوشت. مانو تو خوب تو درست نوشتی دیگه، این مار اینه دیگه، ما این مار رو میشناسیم، اونی که بیرون دیدیم این مار هستش، در حالی که اون چی نوشت؟ اون لفظ مار رو نوشت.
درست.
بنابراین اون عالم رو از اون روستا بیرون کردن. شما به درد ما نمیخوری، شما بلد نیستی مار بنویسی، یه مار رو بلد نبودی بنویسی، حالا دیگه چی میخوایم بگیم؟ حالا با مردم این مدلی صحبت کردن که بخوای قیافه ما رو بهشون نشون بدی که مردم رو فریب بدی، که بگی آقا اصلا قرآن، ببین یه موقعی یه نفر میگه آقا من میخوام موسیقی حرام گوش بدم، پای گناه هم ایستادم، من نمیگم حلاله ولی من گوش میدم، این جرمش خیلی کمتره، خیلی قابل گذشتره تا این که بگی آقا نه اصلا قرآن نگفته حرامه، میخواد کار خودشو درست بکنه، کار بقیه رو هم خراب میکنه، یعنی ضربه میزنه به دین، دین رو محرف جد. آقا من حقیقت دین رو باید اینجا بگم، 200 نفر 500 نفر 1000 نفر میتونن رعایت کنن، رعایت میکنن، یه تعدادی هم نمیتونن رعایت بکنن، رعایت نمیکنن، ولی اونهایی که رعایت میکنن میدونن که دارن دین خدا رو اطاعت میکنن. اونهایی هم که گوش نمیدن میگن خب ما اشکال داره در کارمون، از دین خدا فاصله گرفتیم، انشالله یه روزی اونا هم برمیگردن اصلاح میکنن. ولی اگه من اومدم اینجا محرف گفتم، باطل گفتم، اشتباه گفتم، نه اونی که میخواد واقعا مر اسلام رو عمل کنه میفهمه که باید چی کار کنه، نه اونی که داره اشتباه میکنه تا آخر عمرش به اشتباهش پی میبره.
درست.
این نسبت به آیات. یه صلواتی بفرستین شما تا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اما میریم سراغ روایات معصومین علیهم السلام. یه دسته روایات، روایاتی بود که ذیل آیات بود که بهش اشاره کردیم. یعنی آیات رو ما، فهم آیات رو با استفاده از روایات معصومین علیهم السلام انجام میدیم، از پیش خودمون نمیتونیم انجام بدیم. یه سری روایات هم هستش که خارج از توضیح آیات قرآن هستش، صورت مستقل از معصومین علیهم السلام آمده که کمک به بحث ما میکنه. دسته ای از این روایات که ناظر بر بستان هستش، از جمله روایات که در کافیه شریف آمده، روایت رو با در واقع سلسله سندی از یونس میگه سألت الخراسانی علیه السلام و قال، میگه از امام رضا علیه السلام درباره غنا سوال کردم و قلت ان العباسی ذکر انک ترخص فی الغنا. یکی از این افراد، نه عباسی یعنی من، یعنی یکی از افرادی که از بنی العباس هستش، یعنی از جریان مقابل امام رضا علیه السلام، چی میگه؟ میگه خیال کرده که شما غنا را جایز میدانید. این از اونایی که خلاصه رفتن نسبت به امام معصوم دادن، گفتن بله امام رضا هم غنا را جایز میدونه، مشکلی نداره. حضرت به شدت برخورد کردن، فرمودن که کذب از زندیق ما ها کذا قلت له، که دروغ گفته این زندیق، آدم ناتویه، آدم ناجوریه، دروغ گفته. اینطور ما ها کذا قلت له، من اینطوری بهش نگفتم، من چنین سخنی بهش نگفتم، برو آقا خیالت راحت، هر چی میخوای موسیقی گوش بده، هر موسیقی خواستی گوش بده. سألنی عن الغنا، میگه از من در تو غنا سوال کرد، اون شخص ما توشو از من در مورد حکم غنا پرسید، به او گفتم که چی؟ ان رجلا اتا ابا جعفر علیه السلام، که کسی آمد نزد جد من امام باقر علیه السلام. بعد فسأله عن الغنا، از جدم امام باقر در مورد غنا سوال کرد. فقال، حضرت فرمودن، امام باقر فرمودن، امام رضا نقل میکنن که امام باقر فرمودن یا فلان اذا می فلانی اذا میز الله بین الحق والباطل فعنا یکون الغنا، اگه خدا قرار باشه بگه که حقا بیان این ور وایسن، باطلا هم این ور وایسن، حقا رو بذاریم این ور، باطلا رو هم بذاریم این ور، غنا تو کدوم یکی این دو تا دسته قرار میگیره؟ خیلی سوال خوبیه ها. اگه قرار باشه که ما بگیم که یه چیزی رو ما میخوایم عمل بکنیم، بگیم آقا این مسئله اگه قرار باشه که بگیم داخل دین یا خارج دین، تو کدوم یکی اینا قرار میگیره؟ اصلا این سوال خیلی مهمه دیگه. بله. بعد بگیم خب اگه میخوایم بدونیم تو کدوم یکی اینا قرار میگیره، یا بعد بریم سراغ امام معصوم ببینیم کجا، یا ببینیم کلا عرف متشرعه چطوریه دیگه. بله. یعنی مثلا بعضیا مثلا میخوان دیگه لباسی بپوشن، خب اصلا این لباسه متشرعه یه همچین لباسی میپوشن؟ اگه قرار باشه یه مرتبه بیان تو جمع ما بگن آقا متدینین اینور، غیر متدینین اینور، این مدلی که من پوشیدم لباس کدوم ور قرار میگیرم؟ منو بخوام خودشون بگن تو بیا برو بین کدوما قرار میدم؟ منو بین مثلا بعضیا دیدین قیافه، اصلا قیافه به مسلمون نمیخوره، مسلمونه ها، هیئت رفته، هیئت میره، بعد یه مرتبه میبینیم مثلا یه صلیب گنده مثلا رو گردنش آویزونه، بعد مثلا مدل لباسش یه مدلیه، مدل نمیدونم خالکوبی رو بدن نمیدونم اینا یه مدلیه، اصلا نمیشه تشخیص داد که این مسلمونه. آفره. یعنی تا نبینی که مثلا رفت وایستاد نماز خوندش یا تو هیئت و اینا، اصلا باورت نمیشه، اصلا میگی محال این، یا زرتشتیه با این علامت به اصطلاح خاصی که رو گردن انداخته، یا صلیبی که انداخته مسیحیه، با این لباسی که پوشیده، مثلا تیشرتی، شلواری، اینا فلانی که پوشیده، اصلا میگه این بده دیگه. حضرت فرمودن که اگر قرار باشه که بین حق و باطل فاصله بگذاریم، بگیم حقها این طرف، باطلها این طرف، غنا کجا قرار میگیره؟ بعد خود شخص جواب داد که فقال مع الباطل. حضرت فرمودن که خوب حکم کردی دیگه، خودت جواب دادی دیگه، یعنی حکم درستی بود. یعنی اگر قرار باشه یه مجلسی که اون مجلس درش موسیقی غنایی، یعنی مناسب و مجالس لهو و لعب، اون مجلس لهو و لعب مجلسیه که از توش مؤمن مثلا نمازخون میاد بیرون، از توش مثلا یه مرتبه یه کار خیر عجیب و غریب میاد بیرون، از توش توجه به محرومین و نیازمندا بیاد بیرون، از توش به دلت به حال دیگران سوختن و کلاسر دیگران نذاشتن میاد بیرون، یا نه یه چیزای دیگه میاد بیرون، یه اتفاقای دیگه پیش میاد. از اون اگر اینطوریه جواب همینه دیگه. شما اگر بیشتر مناسبه با مجالس این مدلیه، این باطله. اگرم این سمتی هستش که به اصطلاح حق هستش، که حضرت فرمودن که درست حکم کردی، قد حکمت، درست حکم کردی. این روایت در کافی شریف جلد 6 صفحه 435 روایتی که از امام رضا علیه السلام و امام رضا از جدشون امام باقر علیه السلام نقل کردن. روایت دیگری هستش از امام صادق علیه السلام که انه سئل عن الغنا فقال للسائل ویحك، وای بر تو، اذا فرق الله بین الحق والباطل اين تر الغنا يكون، قال يكون اين تر الغنا يكون، اگر قرار باشه که خدا بین حق و باطل رو جدا بکنه، خب غنا با کدوم یکی از اینها هستش؟ خودمون شخص که باطل، والله جو التفداک فقال ففی هازا ما یکفی، همینطور کفایت میکنه. خیلی اتفاقای دیگر اینجوری ببینیم که مثلا اگه من تو این جمع رفتم، خروجیش چیه؟ خروجیش همه با هم میایم بیرون، دم مغرب باشه میریم نماز میخونیم، همه ما هم میایم بیرون، میریم یه مرتبه اردوی جهادی مناطق محروم واسه اون پیرزنی که مثلا توی روستای جنوب کرمان هستش خونه میسازیم، خونه های کسانی که مثلا از سیلاب گل گرفته، که خدا رو شاهد میگیرم ببینید کیا رفتن، ببینید تو حرف زدن آقا خیلی راحت آسون صحبت کردم. تو فضای مجازی آقا همه، مخصوصا محرم که میشه، دلشون میسوزه برای فقرا، به جای این قضای هیئتی و نظری اینا بیاد بدین به فقرا، آقا به فقرات میدن، اینم درست میکنه، اصلا این قضای نظری خود فقرا دارن درست میکنن. بعد در عمل میبینیم، خدا رو شاهد میگیرم، ایامی که تو لرستان همین سالهای اخیر سیل آمده بود، همین اخیرا که دو مرتبه سیل آمد، اون سیلی که در لرستان آمده بود، بعضی از این گروهای جهادی، من با افرادشون صحبت کردم، یا آقا ما رفت میرفتیم اونجاها، یه خانه میرفتیم تا نزدیکی سقف داخل اتاقا گل بود،
عجب.
تا نزدیکی سقف گل بود. بعد اینو ما بعد شروع میکردیم خالی کردن، بعد اینو شروع میکردیم کندن، چون دیگه گل دیدین دیگه، شما یه جایی مثلا گل جمع میشه خشک میشه، این سفت میشه، مثلا سنگ میشه، اینو با کلنگ با بیل بعد جدا میکردیم میکنیم. حالا میکندیم کجا میبردیم؟ میبردیم دم درم گل بود، یه جایی کپه درست میکردیم، این گلو جمع میکردیم، بعد تا مثلا ماشین میمدش میبرد، دوباره ما میریختیم جاش. گاهی یه گروه جهادی، یه تیم 8 نفره 10 نفره یه روز 2 روز کار میکردن، یه خونه رو تخلیه میکردن.
عجب، اینقدر زیاد بوده.
بله، این میشه خدمت به مردم. حالا از یه مجالسی، از یه برنامه هایی، اگه واقعا آدمی میاد بیرون که حاضر بره 10 روز صبح ساعت 7 بلنشه بره تو سرما، تو گرما بلنشه بره شروع بکنه بیل زدن، گلا رو کندن، تا غروب لط و پار برگرده مثلا تو اون چادر، تو اون خیمه، تو اون جای محل استراحت بکنه، این میشه میشه چی؟ میشه اون مجلسی که مناسبه با چیه؟ مناسبه با عبادت خداست، مناسبه با بندگی خداست. اما اگه نه، نتیجهش میشه بیرون اومدن و بیخیالی نسبت به بقیه.
نتیجهش میشه بیرون آمدن و در نظر نگرفتن حکم خدا.
بله.
این اون ویژگی که ازت دادن که همین سخنی که گفتی تو رو کفایت میکنه، همین که خودت بگی اگه قرار باشه که ما دو دسته بکنیم اتفاقات رو، اشیاء رو، ویژگی ها رو، مجلس ها رو، یه دسته حق یه دسته باطل، این تو کدوم یکی از این دو دسته میفته؟ بعضی ها فهمیدنش خیلی سخته، بعضی از مجلس ها و جلسه ها و غیره فهمیدنش خیلی سخته، بعضی ها خیلی واضحه که طرف حقه، بعضی ها خیلی واضحه که طرف باطله. درسته یا نه؟ لذا در هر دو روایت وقتی حضرت از خود طرف سوال کردش، خود طرف گفتش که تو باطله دیگه. اون مجلس اون لحظه‌ای که داره اون موسیقی حرام پخش میشه و به اصطلاح طرب آمیز هست و بزن و بکوب هست و چه هست و چه هست، اون مجلس دیگه اصلا حواسشون به هیچی نیست، یاد کسی نمیفتن که بخوان تازه یاد خدا بیفتن، یاد خدا نمیفتن که بخوان یاد کسی بیفتن.
درست.
این ویژگی‌هایی که عرض کردم.
بسیار عالی. دوستان عزیز، اتاق فرمان چقدر دیگه وقت داریم؟ به من اعلام بفرمایید. شما 6-7 دقیقه دیگه در واقع وقت داریم. یه چیزی که خیلی جالب هست برای من اینه که فضای مجازی در دست همه هست. بعد استاد هر کسی هم در واقع یک سوالی داشته باشه و یک شبهه‌ای داشته باشه، میاد در واقع اینو مطرح میکنه در بین جامعه و حرف حدیث‌های در واقع درست میکنه. این برنامه بسیار زیبا و جالبی هستش که نسبت به این قضیه که ما بتونیم شبهاتی که در جامعه ایجاد شده استاد عزیز در این برنامه پاسخش رو بدن. خب استاد، ادامه این برنامه رو که حدوداً 6-7 دقیقه وقت داریم خدمت شما هستیم.
بله، ما در روایات دسته اول روایات رو عرض کردیم که دو نمونه از این روایات بود که نشون میداد و بحثش این بود که باطله، جزئی از باطله. و شما ببینید دستبندی، من نمیخوام دستبندی بکنم، نمیخوام همه موسیقی رو بگم چی بگم، ولی واقعا بینی و بین الله اون مقدار موسیقی که الان تو عالم متعارف هست،
بله،
چند درصد این موسیقی، حالا اونی که در مثلا امثال هالیوود و غیره و غیره داره استفاده میشه، تو کل دنیا استفاده میشه، چند درصد از این موسیقی داره در مسیر حق و خداپرستی داره استفاده میشه؟
اصلا درصدی نداره اصلا.
و چند درصد داره در مسیر باطل استفاده میشه؟ یعنی قرار است یه ظلمی یه جای اتفاق بیفته با موسیقی، استفاده از موسیقی، استفاده از یک جریان موسیقیایی و مجموع اتفاقایی که در دنیا داره اتفاق میفته به عنوان بردهداری های جور و واجور، بردهداری جنسی، بردهداری های جور و واجور که داره اتفاق میفته بر اساس موسیقی هست. بزرگان موسیقی دنیا که سهم از درآمد موسیقی دارن در دنیا، حق چقدر سهم از درآمد موسیقی داره؟ شاید نزدیک به صفر. باطل چقدر درآمد از موسیقی داره؟ یعنی پول دنیا، پول مردم دنیا داره بلعیده میشه توسط موسیقی. بلعیده میشه یا نمیشه؟
بله.
تعارف که نداریم. کمترین قصه کنسرت هایی که در عالم، نه حالا 4 تا دونه کنسرتی که مثلا تو ایران داره برگزار میشه توسط مثلا 4 تا فارس زبان، کنسرت هایی که داره در عالم برگزار میشه چه هزینه هایی داره برای این میشه و چه پولی رو داره، من این کمترین هزینه است تازه. آنچه که به صورت غیر مستقیم در موسیقی، نمیدونم فیلم و در نمیدونم نشر و رواج یه سری از اتفاقات داره رقم میفته خیلی سنگین هست. یعنی اینی که امام معصوم میفرماید باطل و حق، یعنی ما اولا که اصلا خیلی کم داریم کسی که رفته باشه به سمت این که در مسیر حق استفاده کنه، تعدادش خیلی کمه در عالم که در نزدیک صفر، تو ایران هم بازم تعدادش کمه. یعنی کسی که بگه آقا من میخوام از این به عنوان یک سبک خاص ویژه استفاده کنم، یه اتفاق ویژه استفاده کنم برای رشد حق، خب بله، حالا به هر حال 4 تا سرود و اینای مذهبی و این حرفا هم داریم، نمیدونم، منکر این نیستیم که، من میخوام روند کلی عالم رو بگم.
درست.
روند کلی عالم با آنچه که داره تبلیغ میشه و ترویج میشه تو دنیا، داره اموال مردم عالم رو، اموال اتفاقا مستضعفین عالم رو، یعنی شما ببینید آقا چقدر داره بابت این هزینه میشه، این هزینه از کی داره گرفته میشه، این هزینه اتفاقا داره میاد از قشرهای پایین‌تر گرفته میشه، اتفاقا داره از مردم عادی گرفته میشه. یک صنعت بسیار عظیم، این صنعت هم به تمامه در خدمت باطل قرار گرفته.
بله.
باطل داره استفاده میکنه، چیزی که امام معصوم در روایت فرموده. بنابراین واقع بینانه نگاه بکنیم. الان مثلا کسی نیاد مثلا کامنت بذاره بگه آقا بله مثلا فلان خواننده مثلا فلان شعر رو در رابطه با حضرت علی خونده، دستش درد نکنه، دمش گرم، انشالله که امیرالمومنین دستش رو بگیره شفاعتش کنه. ما اصلا با فردش مثلا کاری نداریم. الان ما داریم میگیم آقا اون روال کلی، یه دونه جاده هستش که صدها هزار ماشین دارن به یه سمتی حرکت میکنن، یه ماشین هم داره مثلا از طرف مقابل میاد. خب به این نمیگن که آقا مثلا بله یک رفت و برگشتی هست مثلا هر دو طرف، مثلا هر دو طرفی نیست، یه طرفه، حالا یه نفرم اینجا به قول معروف یه لطفی میکنه، یه زحمتی میکشه، تلاشی میکنه، انشالله اجر داره، انشالله مورد پسند و رضایت مثلا اهل بیت قرار بگیره، داره یه زحمتی میکشه. ولی روال کلی عالم در کل دنیا به سمت چی است؟ به سمت استفاده باطل از نظام به اصطلاح موسیقیایی و غنا هستش. البته باز دارم عرض میکنم که تفکیک موسیقی مثلا حلال و حرام اونایی که قائل هستن و غیره، این به قول معروف بحث خودش شده. تموم شد وقتمون؟
بله دوستان،
اگه تموم شد
قربون شما برم. خیلی متشکرم استاد. حالا انشالله دوستان عزیزم ظاهرا پیامکی که ارسال شده فرمودن که دانشمندان میگن که موسیقی غذای روحه. حالا این رو بذاریم استاد برای جلسه آینده.
در اوتو اینم صحبت میکنیم که اگه بخواد غذا باشه و اینها، بعد اشکالاتی که به وجود آورده از نظر همون علمی چه اشکالاتی بوده که به وجود آورده، زمینه که باز هم من تاکید دارم میکنم که ما الان در صدد نفی کل. ببینید من گفتم، گفتم آقا از این جاده‌ای که دارن همه سمت میرن، یه نفرم داره خلاف جهت میاد، ولی میگن آقا النادر کالمعدوم. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاق نادر، مثلا در سال سه تا کارم در رابطه با مثلا اهل بیت تولید شدن، به این نمیگن که یک جریان بسیار مفصل در عالم. اینا زحمت میکشن، تلاششون رو میکنن، نمیگن. ضمن اینکه باز هم احتمال این تفکیک قائل شدن بین موسیقی به قول معروف مجاز و غیر مجاز به اصطلاح، یا حلال و حرام به اصطلاح، وجود داره که اونو بحث خواهیم کرد
ان شاء الله هفته آینده. خیلی سپاسگزارم استاد، محبت کردین، خسته نباشید. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امشب خدمت شما بودیم. انشاءالله برنامه‌ریزی کنیم برای جلسه آینده، اگر احیانا برنامه‌ای باشه، چون شهادت حضرت آقا جانمون امام موسی کاظم علیه السلام هست. ببینیم تا حالا انشاءالله برنامه‌ریزی در واقع به چه صورت خواهد بود. خیلی سپاسگزارم که تا الان برنامه رو نگاه کردید و به صحبت‌های استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز گوش دادید. منتظر تلفنتون بودیم که انشاءالله بتونیم این ارتباط رو با شما بیننده عزیز برقرار کنیم. لحظات پایانی برنامه هست. بیایم خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، دعای ما رو بپذیره. خدایا قسمت میدیم تو رو به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل ولیک الفرج الهیم. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.